أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادران و خواهران بزرگوار. عرض کنم خدمتتون که این جلسه اول در واقع ما هست در دوره تقریر نویسی و تنظیم درس گفتارهای حوزوی. من یک در واقع توضیحی درباره مهندسی مطلبی که قراره توی این 5 جلسه اتفاق بیفته بیان میکنم و انشالله وارد مطالب این جلسه خواهم شد تا عرض کنم خدمتتون که انشالله که دیگه در واقع مفید باشه. فقط یه سوالی قبلش پرسم، صدا و تصویر بنده که مشکلی نداره؟ خیلی خوب، ممنون. همین یکی از دوستان هم پاسخ دادن، خیلی ممنون. عرض کنم خدمتون که خب دوستان عمدتاً طلبه هستین و عمدتاً هم مشغول فراگیری علوم اسلامی هستیم، یعنی حتی بزرگوارانی که در به عنوان دانشجو در این دوره شرکت میکنن در واقع مشغول یادگیری علوم اسلامی هستن. نکته اولی که هست اینه که یادگیری یک علم با یادگیری مطالب و محتوا و معارف متفاوته. گاهی اوقات یک کسی یه سوالی داره، مثلا نسبت به بحث عدالت الهی یک مسئله ای داره، یک پرسشی داره. گاهی اوقات کسی میخواد یک علم رو یاد بگیره، یعنی کل یک علم رو از اول تا انتها میخواد یک بار آموزش ببینه. ما به صدد این هستیم که دوستانی که میخوان یک دور علم رو، یک علم رو به صورت کامل یاد بگیرن، یعنی از نقطه آغاز تا نقطه پایان بتونن اون علم رو فرا بگیرن، ما در واقع توی این جلسات به دنبال این هستیم که این مسیر رو خوب توضیح بدیم. متاسفانه بحث تقریر نویسی توی این در واقع دهه های اخیر میشه گفت، یعنی شاید هم بشه گفت 100 سال اخیر تو حوزه علمیه، اونطور که باید به صورت جدی بهش پرداخته نمیشه. علتش هم خب یه مقدارش برمیگره به رشد تکنولوژی و ضبط صوت و تصویر استاد و یه نگاه در واقع با احترام به دانشجویان عزیز دانشگاهی به دروس حوزوی و ترمی واحدی و اینها همه باعث شده که بحث تقریر کمی کمرنگ بشه. حتی خب در واقع اولین اثری که این اتفاق داره، ببینید ما توی این 5-6 سالی که در خدمت طلبه ها بودیم، یکی از سوالاتی که خیلی زیاد از ما میپرسن اینه که چطوره که ما این همه ساله داریم درس میخونیم ولی هیچی از اون چیزی که فکر میکردیم در اختیارمون نیست، یعنی اون محتوایی که فکر میکردیم در اختیارمون نیست، یعنی اون علمی که قرار بود یاد بگیریم، اون محتوایی که قرار بود یاد بگیریم، بعد از 5 سال 6 سال مثلا من اصول خوندم، فقه خوندم، فلسفه خوندم، اتفاق نیفتاده. این حتی مربوط به اونهایی که یه مقدار تنبل هستن هم نیست، حتی اون کسی که واقعا داره وقت میذاره اون هم یه همچین حسی داره، یعنی احساس میکنه که ببینید ما تو حوزه تقریبا 9 تا 10 تا علم رو به صورت جدی میخونیم. این مثلا مثل فقه، اصول، منطق، فلسفه، عرفان، کلام، رجال، ادبیات عرب، تفسیر و حالا منظورم از علم ادبیات عرب کل شاخه هاش بود، بلاغت و دیگه بقیه قسمت هاش، اینها رو به صورت جدی تقریبا میخونیم. خب این علوم خط به خط به وسیله بهترینی کتاب هایی که توی این علم نوشته شده خونده میشه. یعنی مثلا شما ببینید توی اصول ما عرض کنم خدمتون کتاب مثلا لومعه شهید اول، شرح لومعه شهید ثانی رو میخونی، توی فقه تو اصول مثلا کتب شیخ انصاری رو میخونی. خب اینا بزرگان علم هستن دیگه، تقریبا متن درس خارج مثلا شیخ انصاری رو ما تو مثلا سطح دو میخونیم، خط به خطش خونده میشه، بحث میشه. ببخشید دوستان اگر لطف کنن پیام های غیر ضروری رو هم اونجا ننویسن، فقط در واقع سوال اگر نسبت به بحث داشتین ممنون میشه. من صدای اعلان ها رو بستم که اذیت نشید. عرض کنم خدمتون که ولی مثلا میبینیم حجم کلاسی که یه فرد رفته خیلی بالاست. یعنی کسی که 10 سال تو حوزه است روزی 4 ساعت مثلا کلاس میره و بعد مباحثه میکنه، حتی مطالعه هم میکنه، مثلا نمیدونم ممکنه جزوه ای هم بنویسه، چرا بازم احساس میکنه دستش خالیه؟ این تقریبا میشه گفت بیشترین حجم از سوالاتی که طلاب در واقع برای ما میفرستن، حالا تو مجموعه المرسلات و مجموعه صدا درباره همینه که ما مثلا این همه کار کردیم، عمر گذاشتیم، ولی احساس میکنیم الان مثلا علم اصول دستمون نیست، میتونیم اون یه بحثی رو آماده کنیم ارائه بدیم، ولی اون چیزی که خودمون میخوایم از اینکه یک علم در اختیارمون باشه اونجوری نیست. خب بالاخره این علما یه خط سیری داره دیگه، این طلبه احساس میکنه اون در اختیارش نیست. علومی که توی حوزه خونده میشه خب یا علوم اصالیه یا علوم عالیه. علوم اصالی علومیه که به ذات خودش دارای ثمره است، علوم عالی علومیه که برای استفاده در علم دیگه خونده میشه. علوم عالی مثل یک در واقع به اصطلاحی که استاد عزیزمون استاد علی فرهانی به ما یاد میدادن، میگفتن مثل یک کمربند میمونه دور گزاره های علوم اصالی. یعنی کمربند یه ویژگی که داره اینه که همه قطعاتش باید کنار هم قرار بگیره تا ثمره حاصل بشه، در غیر این صورت یه تیکش اگر از بین بره کل شاکله اون علم هم از بین میره. بنابراین نکته ای که هست اینه که علوم عالی نباید جزیره جزیره خونده بشه. خب حالا من اینا رو مفصلا بعدا توضیح میدم، فعلا میخوام سر این معضل و چالشی که الان ما داریم و اصلا باعث شد ما این دوره رو برگزار کنیم میخوام صحبت. بعد ما میبینیم مثلا طلبه ها میان میگن ببین مثلا من این فصل و این فصل اصول رو بلدم، ولی این فصل و این فصل هیچی نمیدونم. مثلا فرض کنید مباحث الفاظ رو خیلی خوب میدونم، هی از اول اصول شروع کردیم خوندن مباحث الفاظ، ولی دیگه استصحاب و دیگه خیلی مثلا بیگانم نسبت بهش، نمیدونم فلان بحث رو بیگانم، فلان بحث رو بیگانم. خب علم عالی که نمیشه مثلا من 2 تا فصلش رو بخونم، علم عالی 2 تا فصلش به درد نمیخوره. مثلا علم ادبیات عرب که غرضش اینه که ما خطا نکنیم در واقع تکلممون، در نوشتارمون، گفتارمون، خب این وقتی حاصل میشه که ما همه مثل اینکه یکی بگه من فقط باب مفعول و باب فاعل رو مثلا میخوام بخونم، خب این که نمیتونه از نظر نحوی یه کلام صحیح داشته باشه. خب ما ولی وقتی نگاه میکنیم به گذشته علمی خودمون میبینیم انصافا مثلا مقدمه علم اصول رو، مثلا حالا تو علم اصول مثال میزنم یا حالا تو منطق فرقی نمیکنه، مثلا فلان بحث منطق و فلان بحث منطق رو خوب کار کردم، ولی قسمت باب برهان رو دیگه خوب کار نکردیم، خورد به آخر سال فلان استاد نمیدونم اینجوری بود، شرایط اینجوری شد، دیگه کار نکرد. خب حالا علم عالی رو میشه اینجوری خوند، میشه یه فصلش رو خوند، میتونیم مثلا فرض کنید حالا تو منطق بخوام مثال بزنم، مثلا ذاتی رو از یه طلبه‌ای که منطق خونده میپرسیم معنایی که میکنه ذاتی باب عیسی قوجیه، ذاتی باب کلیات خمسه. حالا این ذاتی رو میتونه تو فلسفه استفاده کنه؟ قطعا نمیتونه. تو فلسفه باید ببرتش تو ذاتی باب برهان. بله تو احکام ماهیت میتونه ازش استفاده کنه اون ذاتی رو، ولی اگر همین ذاتی رو برد در واقع تو فلسفه، اون موقع هزاران لازمه غلط پیدا میکنه. پس این ذاتی باب عیسی وجود باید در کنار معانی ذاتی در باب برهان قرار بگیره. خب طلبه میگه من این فصل رو خوب خوندم، این فصل رو ولی دیگه خوب نخوندم، این کل ثمره علم عالی رو از بین میبره. علم عالی یه تیکش حذف بشه احتمال خطا دوباره بر میگرده دیگه، برای همین عملا فایده ای نداره. و بعد این علوم عالی اصلا خیلی جالبه که معنای اجتهاد امروز در واقع همین علوم عالیه، یعنی اصطلاح مصطلحی که میگن در واقع توان استنباط دیگه، و محور و در واقع پرچمدارش هم علم اصوله. یعنی ممکنه بله مثلا علم عالی، اول عرضم عرض کردم، علم عالی مثل منطق، مثل اصول، مثل ادبیات، علومی هستن که خودشون فایده ای ندارن، برای استفاده در علم دیگه ازشون استفاده میکنیم. مثلا ادبیات رو برای کلام، مثلا میخوام یه متنی رو یا یه کلامی رو داشته باشیم، یا منطق رو برای فلسفه، یا اصول رو برای فقه. وقتی یک علمی به غرض استفاده در علم دیگه یا ساحت دیگه استفاده بشه، اونو بهش میگن علوم عالی. عرض کنم خدمتتون که برای علم عالی خیلی مهمه. اصلا اجتهادی که میگیم در واقع یه جورایی بیشتر از این که خود فقه باشه اصول دیگه، چون ممکنه یه کسی خیلی از فتاوا رو استخراج نکرده باشه ولی توان استخراجش رو داشته باشه. این توانه برمیگرده به اون یادگیری علوم عالی، وگرنه ممکنه کسی مثلا مجتهد باشه ولی فرصت این رو نداشته باشه که حالا مثلا بشینه یک رساله کامل رو بنویسه و تو همه ابواب در واقع به فتوای خودش یا احتیاط میکنه یا مثلا رجوع میکنه به اون کسی که شرایطش رو داره. این بنابراین علوم عالی توی حوزه توی علوم اسلامی به شدت مهم و مفید، و تقریبا همه لطمه ای که ما میخوریم. ببینید چرا ما احساس میکنیم علم اصول به درد نمیخوره، چرا احساس میکنیم علم منطق ما فایده نداره، کاری نمیشه، که آخه اینو برای چی میخونیم، اونو برای چی میخونیم، اینم که زائده، اینم که هیچی. ولی وقتی وارد کتاب شهید مطهری مثلا میشه، میبینیم شهید مطهری مثلا تو اسلام مقتضیات زمان، تو مسئله حجاب، تو مسئله حجاب دوستان خواهشم برن اول مسئله حجاب ببینن، مباحث تاریخی که شهید مطهری تو مسئله حجاب مطرح میکنن بر محور حقیقت شرعی است که مفصل تو اصول دربارش صحبت میشه. خب ما میبینیم شهید مطهری داره استفاده میکنه از این اصول، ولی ما وقتی خود این علوم رو میخونیم میبینیم فایده ای برامون نداره. این گیر اصلی ماجراست. گیر اصلی ماجرا تو این پراکنده خانی جزیره جزیره خواندنه. خب یه لحظه من نه ببینید، این چیزی که عرض میکنم درباره تسلط ما به علمه، نه اینکه اول از چه علمی شروع کنیم بعدن از به چه علمی، در واقع از چه فصلی شروع کنیم به چه فصلی برسیم. بالاخره ببینید ما الموجز یک دور اصوله، اصول فقه مرحوم مظفر یک دور اصوله، حالا دو تا از اصول عملیه رو عمر ایشون در واقع نرسید به نگارشش، ولی تقریبا یک دور اصول کامله. رسائل تقریبا یک دور اصول کامله. حالا مباحث الفاظ باز تو نظام ایشون یه توضیحی داره که چرا از حجت شروع کردن، در تبویب علم اصول تقریبا، وگرنه یک دور اصول کامل. عرض کنم خدمتتون که کفایه یک دور اصول کامله. ما 4 بار یک دور علم اصول رو میخونیم، 4 بار در 4 سطح مختلف. ولی چه اتفاقی میفته؟ چرا هنوز من این فصل رو بلدم اون فصل رو بلد نیستم؟ یه مثال بزنم برای دوستانی که طلبن، حالا امیدوارم خیلی در واقع مشکلی برای بقیه دوستان ایجاد نکنه. یه مثال ساده میزنم. خب علم اصول قراره به ما در واقع استنباط رو یاد بده. این استنباط قراره برای ما حجت شرعی داشته باشه. برای همین قدمای ما موضوع علم اصول رو میذاشتن حجیت. یه حجیتی که بتونیم با خودمون احتجاج بکنیم. مثلا میگیم خبر واحد حجت میشه، ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. این توضیح با اون چیزی که از مکتب نجف یعنی از آخوند به بعد که و گذشتگانی که در واقع غیر از شیخ انصاری که مباحث الفاظ اضافه میکردن، جای این سوال برای ما ایجاد میکنه که مباحث الفاظ گزاره هاش چجوری حجت شد؟ حجیت گزاره های مباحث الفاظ از کجا اومد؟ مثلا تبادر چرا حجته؟ این خیلی مهمه. اینو در واقع تبویبش شیخ انصاری تنظیم میکنه که اگر مثلا مرحوم مظفر میاد حجیت رو به معنی حجیت شرعی میگیره، اون موقع تبادر چجوری حجت میشه؟ ما حجیت شرعی برای در واقع استفاده از تبادر داریم، یا استفاده من میخوام از تبادر استفاده بکنم برای قول معصوم، برای اینکه کلام معصوم رو بفهمم. حجیت تبادر به چیه؟ من کاری به پاسخ این سوال ندارم. بحث من سر اینه که اگر کسی اینها رو با یک خط سیر و یک نظام واره به شکل صحیح خونده باشه، میتونه به این سوال جواب بده که یعنی وقتی میچینه تو پازل اون علم براش کاملا روشنه که مثلا شیخ انصاری وقتی معنای حجیت میبره بر ریل حجیت لغوی، اون موقع کل داده های مباحث الفاظ هم داخل دامنه حجیت قرار میگیره. خب این نکته خیلی مهمیه. برای ما میبینیم مثلا میگن آقا مفهوم شرط، چه بپذیریم چه نپذیریم مفهوم شرط چرا حجته؟ شارع حجتش کرد؟ کجا شارع مفهوم شرط حجت کرد؟ اینها اون بحثایی که شما ممکنه تو هیچ کتابی مستقیم تو اون فصل خاص بهش اشاره نشده باشه، ولی اگر کسی این علوم عالی رو به شکل صحیح یاد گرفته باشه، نه جزیره جزیره، میتونه به این سوالها، این سوالها در واقع سوالهای بین فصلیه. مقصودم از این نکته همین بود. ولی ما عملا میبینیم، ما وقتی به گذشته علمی خودمون نگاه میکنیم، میبینیم تو خیلی از این زمینه‌ها نمیتونیم ورود بکنیم. چهار دور به صورت کامل تو حوزه علم اصول رو میخونیم، بگذاریم از اینکه تو درس خارج هم بالاخره مثلا حضرت آیت الله سبحانی تقریبا هر 5 سالی یک بار علم اصول رو تمام میکنن. میبینیم چند درس خارج میریم، صوت گوش میکنیم، ولی آخرش یه فصل بلدیم یه فصل بلد نیستیم. بعد وقتی یکی یه سوالی از رابطه این دوتا فصل با هم میپرسه، ما نمیدونیم. بله بله دیگه، فصل نمیدونم، مرحله، حتی میخوام بگم به قول دوست عزیزمون صفحات کتاب، اینها این ارتباطات برقرار نمیشه. این مشکل علم نیست، مشکل ماست، مشکل خوندن ماست. ما بد درس میخونیم، بعد نمیرسیم به اون فایده. چی میگیم؟ میگیم خب این علوم دیگه به درد نمیخورن، یعنی این علوم میشن بیفایده. خب من سوالم اینه که کتاب نظام حقوق زن در اسلام و مرحوم آقای مطهری چی خوند اون کتابو نوشت؟ یک کتاب فقهی حقوقی منسجم مهم مشکل حل کن برای جامعه. ما هنوز کتابی بهتر از کتاب مسئله حجاب نداریم که واقعا فنی باشه. کتاب مسئله حجاب و فقیه میخونه، دقت فقهی آقای مطهری رو میفهمه، آدم عادی هم میخونه استفاده میکنه، اقناع میشه. ما یا مجبوریم رساله بذاریم جلوی مکلفمون بگیم که تو هیچی نمیدونی، ما قبلا در واقع رفتیم به فتوا رسیدیم، بیا اینو بخون، یا اینکه رساله رو بذاریم کنار شروع کنیم بحث انتزاعی کردن. مرحوم آقای مطهری فقه رو میگه، پشتوانه فقه، روش فقه هم میگه با بیان ساده. این پس اینکه چرا ما از این علوم نمیتونیم استفاده کنیم، و بعد توی بحث این علوم اشکالاتی داره. اصلا بحث سر این علوم بشریه، علم اصول هم بشریه، اصلا فقه هم علم بشریه. فقه تنظیمش با بشر بوده، درسته منشأ الهام و استنباطش در واقع منابع مقدس ماست، ولی خود علم فقه، علم بودنش علم بشریه. عرض کنم خدمتتون که قطعا ایراداتی داره، قطعا زوائدی داره، ولی اینکه بالمره یک خوبیت یک علم زیر سوال بره، این بخاطر اینه که ما نتونستیم درست اون علمو بخونیم. ما یه تیکه رو خوندیم، بعد دیدیم اون یه تیکه اصلا به درد نمیخوره، بعد اینو میخونیم میبینیم به درد نمیخوره. واقعا دوستان به این مسئله فکر کنن، تاریخ، مگه میشه تاریخ مفاهیم فایده ای نداشته باشه در یک علم؟ کجای سیستم استنباط ما تاریخ قرار میگیره؟ الان میشنم میگن حقیقت شرعیه ثمره نداره. مرحوم آقای مطهری به جای اینکه بره از حقیقت شرعیه دفاع کنه که ثمره داره، میاد کتاب مینویسه با حقیقت شرعیه مشکل حل میکنه، چون حقیقت شرعیه در یک سازمانی پیش روی او قرار گرفته و اینو خوب خوند. عرض کنم نسبت به سوالی هم که فرمودید، عرض کردم بشری علم فقه، ببینید انبیا با دانشمندان آکادمیک در ساختارهای آموزشی متفاوتن. انبیا درس اینجوری برگزار نمی کنن که مثلا شروع کنن کتاب نوشتن جلد اول فقه تا جلد صدام فقه. انبیا دارن با مردم زندگی میکنن، معارف رو در خلال زندگی بیان میکنن. حالا تو این زندگی یه جای کلاس درس هم هست، مسئله نیست، ولی خیلی از روایاتی که ما داریم که سر کلاس درس که نبوده. یه سوال یه کسی اومده پرسیده، تو جنگ بودن، توی نمیدونم یه مثلا سفری بودن، تو چی بود. این که اینها به این شکل تدوین بشه، اینها در وسط بشر صورت گرفته، یعنی بزرگان ما در واقع علم رو، مثلا تقسیم علم به معاملات و در واقع عبادیات، این تقسیم مال معصوم نیست، این تقسیم تقسیم بشریه. اینکه یه سری از ابواب میشن عبادیات، یه سری از ابواب میشن معاملات، این با توجه به در واقع محقق هلی این تقسیم رو وارد فقه میکنه و فقه رو با این دو گرایش در واقع تنظیم میکنه. این ربطی به امام معصوم نداره، با توجه به نیازهامون ما این رو در واقع درست کردیم. ما الان دوستان صدا و تصویر بنده رو دارن؟ بله. خب عرض کنم خدمتتون که ما هدفمون اینه که توی این در واقع دوره فقط از برش بحث تقریر نویسی به این قضیه نگاه بکنیم. ابعاد دیگه قطعا داره، ولی من سعی میکنم در واقع در خلال این یک هفته و نیم محتواهایی رو آماده بکنم که عرض کنم خدمتتون و توی کانال هم قرار بدم. انشاءالله این کانال هم از این به بعد با همین موضوع توش محتوا قرار بگیره و از طرف دیگه اشاره هایی بکنم، یعنی در واقع چون وقتمون محدوده، نقایصی که سر بحثمون درسمون وجود داره توی کانال و گروهی که تشکیل شده انشاءالله آغاز به کار میکنیم درش برطرف بکنیم. ما نمیتونیم اینجا همه کل چگونه درس بخوانیم رو بیان بکنیم، ما از برش کارگاه تقریر نویسی بهش میپردازیم، ولی قطعا حالا الان تو همین درس هم در واقع تو همین جلسه هم مشخص میشه، قطعا برای تقریر نوشتن ما باید جنس علوم اسلامی رو خوب بشناسیم. ببینید دوستان، توضیحی که من الان مثلا نسبت به علوم عالی دارم خدمتون عرض کردم، هزاران لازمه تو شیوه درس خوندن ما ایجاد میکنه. و کی به ما یاد داده چجوری درس بخونیم؟ یه کسی 20 سال حوزه است، اصلا کسی بهش نمیگه ببین اینجوری درس بخون. حد اکثر یه سری نصیحت هاست که اساتید سر کلاس میکنن، نصیحتی که خود همین مقوله باید بشه یک واحد درسی برای طلبه ها، و متاسفانه این نیست. یعنی ما اصلا علت این که این دوره رو داریم برگزار میکنیم هم همینه، چون احساس کردیم واقعا یه همچین چیزی جاش خالیه، مثل خیلی از مباحث دیگه ای که جاش خالیه، مثل بحث علوم انسانی. علوم انسانی خودش یک عنوانه که امروزه باید تبدیل به واحد درسی بشه تو حوزه علمیه، ولی بحث نمیشه ازش. اینجا هم همینجور اصلا این، ولی ما میبینیم توی دانشگاه، تو آکادمی های امروزه واحد روش تحقیق دارن، شما مثلا یه سری کاتگوری هایی مثلا فرض کنید مثلا مایند مپ رو سرچ بکنید، نقشه های ذهنی، اونا خیلی روی مسئله کار کردن که ما با توجه به علومی که داریم، کاتگوری یعنی برچسب، عناوین، ما با توجه به عرض کنم علومی که داره اون دانشمند غربی، میگه من این علم رو دارم، این علم یه سری قوانینی برای یادگیریش وجود داره، این رو به عنوان یک واحد درسی شروع میکنم به دانشجو یاد دادن. متاسفانه تو حوزه این قسمت ازش غفلت شده. قبل ترها ذیل علم منطق مقداری این کار رو میکردن که الان توضیح میدیم، ولی متاسفانه این. حالا این بحث چه ربطی به تقریر نویسی داره؟ ربطش به اینه که علت این که ما نمیتونیم تقریر بنویسیم اینه که اصلا درست درس نمیخونیم، و علت این که درست درس نمیخونیم اینه که نمیتونیم تقریر بنویسیم. یعنی تقریر یک استانداردی ناخودآگاه برای درس خواندن ما ایجاد میکنه. بله دور شد، اشکال نداره. یه سری از اقسام دور هست که جایزه، مثل دور معی. اینجا هم دورش از جنس دور معیه. اگر کسی دست بذاره روی تقریر نویسی، اون موقع میبینه که کیفیت آموزشش رفته بالا. اگر کسی بخواد آموزشش رو با کیفیت بکنه، ناخودآگاه میبینه باید تقریر بنویسه. دوستان عزیز، متاسفانه سنت حاکم بر حوزه‌های علمیه سنت کاملا شفاهی شده. شما ببینید اعتبار اساتید امروز به چیه در حوزه علمیه؟ به اینکه ایشون چند سالگی درس خارجش رو شروع کرده یا چند ساله داره درس خارج میره. این سنت شفاهی به شدت ما رو منزوی و عقب افتاده خواهد کرد. ما باید این سنت شفاهی رو به سمت سنت مکتوب پیش ببریم. بعد حالا سنت مکتوب ما انقدر ضعف داره متاسفانه. ببینید یک مهمترین کتاب مثلا اصولی که خونده میشه چیه؟ مثلا کفایه مرحوم آخوند خراسانی. کفایه جوری نوشته میشه که اساسا شما نمیتونید یک زمینه شفاهی برش نداشته باشید. یه بار یکی از دوستان دکتری جامعه شناسی، ما رفیقمون بود، باش صحبت میکردیم، بهش گفتم که ببین من میخوام کتاب مارکس رو، مثلا اندیشه‌های مارکس رو میخواستم، چون خودش گرایشات مارکسیستی داشت، گفتم اندیشه‌های مارکس رو میخوام در واقع یاد بگیرم، بعد چیکار کنم؟ گفت برو کپیتالیسم مارکس رو بخون. گفت ببین کپیتالیست مارکس، یعنی همون در واقع سرمایه‌داری، این در واقع منتها الی، یعنی ته اون چیزیه که درباره این مسئله نوشته شده. یعنی الان ماها هم که در واقع تو رشتهمونه، تخصصمونه، همین کتابو خوندیم و میخونیم. بعد بهش گفتم نیازی نیست من اینو کلاس برم. گفت نه دیگه، اون چیزی که بلد بود رو مارکس نوشته تو کتابش، دیگه کلاس برای چی بری؟ بعد یه سوالی چند وقت بعدش اون از من درباره علم اصول پرسید. بعد دیدم من نمیتونم کفایه مرحوم آخوند رو بهش معرفی کنم، چون نمیتونه بره کفایه مرحوم آخوند رو بخونه به عنوان سنگین ترین کتاب اصولی و بعد بگه خب من با اصول آشنا شدم. انقدر ریزکاری، یه فتعمل آخوند هزاران بحث داره. خب یعنی ما اصلا کتابم که مینویسیم یه جوری مینویسیم که آخرش یه چیز شفاهی بیاد بهش زمینه بشه. خب این سرعت ما رو خیلی گرفته و این خیلی داره مشکل ایجاد میکنه برای ما. ما یکی از دغدغه‌ای که طلبه‌ها باید داشته باشن که تو جلسات انتهایی دوره ایشالا بهش میپردازیم اینه که دوستان سعی کنید با سنت مکتوب یاد بگیرید و با سنت مکتوب علم رو منتقل کنید و به حداقل برسونیم اون مدل شفاهی رو. اولین ثمره‌ای هم که براتون خواهد داشت اینه که در واقع وابسته دیگران برای خوندن درس نمیشید. من دوستانی داشتم خودم که همیشه به هم میگن که نه سنت مکتوب معنی بی‌نیازی از اساتید نیست. حالا عرض میکنم دوستانی داشتم که همیشه بهم میگفتن مثلا بیا مباحثه کنیم، فلان درس رو بحث کنیم، مثلا من میخوام فلان درس رو بخونم، بیا مباحثش کنیم. من همیشه تعجب میکنم. من چون در واقع از پایه سه به بعد همه آن چیزی که یاد میگرفتم و مینوشتم، یعنی من هر چیزی رو ننوشتم در واقع اصلا نمیگم خوندم به کسی یا بلدم، چون واقعا نمیتونم بگم اونو بلدم. شاید الان مثلا 10,000 صفحه نوشته فقط دارم تو موضوعات مختلف تو وان نوت. بعد میدیدم که این چقدر مباحثه محور درس میخونه، یعنی تا به ذهنش میرسه مثلا من یه منطق مرور بکنم سریع میگرده دنبال همبحث. ولی من خودم از هیچ وقت اینجوری نیستم، یعنی اتفاقا بحث برای من خیلی سخته. یعنی احساس میکنم مثلا یک ساعت بحث 20 دقیقش برام مفیده، یه ربعش برام مفیده و بقیهش داره وقتم تلف میشه. ولی همون یک ساعت رو اگر خودم تنهایی تو کتابخونه به نوشتن و مطالعه مشغول بشم، یعنی کار مکتوب، یه واضحه فوق‌العاده برام خواهد داشت. خب این اونایی که عادت به کار شفاهی میکنن تا میخوان درس بخونن، اولین گزینه که ذهنشون میاد یا برن کلاس یا برن مباحثه. اینو ما باید کم کم اصلاحش بکنیم تا وقتی، چون سنت شفاهی توی ایران، حالا این مخصوص حوزه‌ام نیست، کلن ایران سنتش سنت شفاهی بوده. علتش هم اینه که یکی از در واقع دلایلش هم اینه که صنعت چاپ با یه تأخیر 100 ساله 200 ساله وارد ایران میشه دیگه، و ما اون عصر در واقع روشنگری رو نداشتیم. حالا من کاری به این مسئله ندارم. من در واقع میخوام بگم، حالا با توجه به این سوالی هم که پرسیدین، ذائقه هامون رو به سمت کار مکتوب ببریم تا بازدهیمون بالاتر بره. بعد اون موقع تازه معلوم میشه به قول امروزی ها با خودمون چند چندیم. چون دوستان توی مباحثه شما میشینیم با دوستتون یه مباحثه انجام میدین، احساس این رو دارید که دارید کار علمی میکنید، ولی واقعیتش اینه که قسمت هایی که ذهنتون به شدت درگیر میشه خیلی زیاد نیست. ولی اگر انسان نفس خودش رو عادت بده به یه خلوت و مطالعه و تفکر و نوشتن که در واقع نتیجه این فراینده، اون موقع میبینید چه اثر بی نظیری داره. حالا تو ادامه بیشتر درباره این مسئله صحبت میکنیم. و اگر این اتفاق براتون حاصل بشه به عنوان لحظه من این سوال رو بخونم، این که تو این شرایط که امکان بحث نیست چجوری خوب شده؟ والا من تو این شرایط فعلا هنوز برایندی از اینکه چقدر سطح علمی طلاب لطمه خورده هنوز پیدا نکردم، ولی قطعا یک سال دیگه معلوم خواهد شد که همین مباحثات حداقل یه مروری میشد، الان دیگه هیچی نیست اصلا. حالا من پیشنهادم اینه که اگر ما نسل جدید حوزه بریم به سمت کار مکتوب، دوستان سریع به این جنبندی نرسید که تا یه چیزی رو یاد گرفتم برم یه کلاس درس راه بندازم. اینکه خطکش علمیت در حوزه کلاس درسه، این غلطه. خطکش علمیت تعداد مقالات، پیپر علمی. چند تا مقاله نوشتی؟ متاسفانه باید عرض کنم خدمتون که جدیدن حضراتی ادعای مراتب بالای حوزه علمیه مثل مرجعیت رو میکنن که ما وقتی میریم میبینیم یک صفحه یک مقاله علمی ازشون نیست، ولی یه عالمه صوت درسی ازشون هست. حالا این صوتا چقدر کیفیت داره، چقدر مثلا نمیشه بود کی بعد بره بشینه این صوتا رو گوش کنه. صوتا چه جوریه؟ میری هر درس 20 دقیقه، نیم ساعت، از این نیم ساعت 10 دقیقهش درس اخلاق. خب این که نمیشه کار علمی کردن که. ما میخوایم سرنوشت فقاهتمون رو بسپریم دست مراجع آینده. ما باید یاد بگیریم که به جای اینکه هزاران ساعت درس تدریس داشته باشیم در آینده، 5 تا مقاله مفید خوب جمع و جور شسته رفته داشته باشیم که اگه به پژوهشگر اون حوزه خاصی معرفی بکنیم بخونه بتونه استفاده بکنه. این میشه کار علمی کردن، این میشه تاثیرگذاری. وگرنه صوت زیاده، حالا همه درس دارن، همه و بچه مثلا معلوم نمیشه این درس با اون درس چه فرقی داره، مثلا چقدر این سطحش بالاتر، قابلیت ارزیابی نداره. ببینید وقتی اینا مکتوب میشه تازه اون موقع میشه ارزیابی کنیم. پس اینا برای آینده عرض میکنم که دوستان علاوه بر اینکه نوشتن در یادگیریشون تأثیر میذاره، در آینده انتقال علم به نسل‌های بعدی هم به شدت موثره. من یه نگاهی به سوال بکنم خیلی من بله دوستان در تایید این نکته هم مسئله بفهمیدن. مثلا نوشتم از تعقیب به روش صحیح بیشتر از یادگیری وسیله یاد دادن و تدریس دیگر نست. بله قطعاً بیشتره، قطعاً تدریس فوایدی داره ها، منتها من میگم تدریس مفید. ببینید دوستان وقتی شما تقریر یک مطلب رو نوشته باشید، صفر تا صد مطلب مکتوب شده باشه براتون، اصطلاحی که آقای افروزی در کانال المرسلات تو متن خیلی قشنگی که درباره تقریر نویسی نوشته بود، پرینت ذهن. اگر کسی از ذهنش پرینت گرفته باشه، میگه آقا من بحث اصالت وجود فلسفه رو تو 20 جلسه تدریس میکنم، تمام. منتها حالا اگه کسی بخواد بگه خب حالا ما میریم رو متن رو درس ببینیم مثلا چی میشه، میبینی 50 جلسه است داره درس میده، از این 50 جلسه واقعا 5 ساعت چه مفید نیست، چون میخواد با تدریس خودشو بکشونه. این نوع درس دادن اولا که شاگرد رو تبدیل کرده به موش آزمایشگاهی که خب این اصلا حق الناسه، دوم اینکه خب این خیلی داره تو این 50 ساعت داری وقت میذاری، یک دهمش و یک پنجمش رو وقت میذاری برو تو کتابخونه بشین این مسئله رو تبدیل به یه نوشته بکن، این خیلی میتونه مفید باشه. بعد اون موقع به جای اینکه بریم درس بدیم، میریم مقاله علمیمون رو پرزنت میکنیم، ارائه میدیم، این خیلی مفیدتر خواهد بود. الان تو چیزی که تو آکادمی امروز جهان وجود داره ارائه مقالاته، فلانی در فلان نقطه جهان یه مقاله نوشته، پژوهشگرا خیلی استقبال کردن ازش، فلان همایش علمی دعوت میکنن میگن بیا 20 دقیقه درباره مقالت صحبت کن، چی شدی مقاله رو نوشتی، به کجا رسیدی، چه نتایجی داشت. از این ور جهان میره اون ور جهان 20 دقیقه درباره مقالهش صحبت میکنه بعد میگه بیس اون نوشته است. اینکه تا چی میشه درس نمیدونم خارج موضوعات جدیدم اومده، درس خارج نمیدونم چی، بعد میریم تو بحث میبینیم مثلا یه حالا مقدماتش یک این دو با اینو شست رفته بگو من بخونم بفهمم چی داری میگی. بله این نکته رو اگر دوستان لطف کنن که سوالاتشون رو ما یه وقتی میدیم در آخر بپرسن. پس اینو من دیگه ادامه نمیدم، ولی خواستم دو تا از این مقدمه، خواستم هم با دوره آشنا بشید که میخوایم چی کار بکنیم، حالا اینم باز جلوتر جلسه بعدم میگم، دو تا مقدمه میخواستم بگم. تقریر نویسی یک در آموزش و یادگیری مؤثره، سطح کیفیت آموزش رو بالا میبره. دو در ارائه علم به نسل‌های بعدی، این دوتا رو مد نظرتون باشه. و ما این کار رو شروع کردیم، من با مجموعه هایی در ارتباط هستم که انشالله معرفی میکنم دوستانی که این دوره رو شرکت کردن، که این مجموعه کارشون اینه که عناصر شفاهی در حوزه علمیه رو تبدیل به درس گفتارهای مفید و شسترفته میکنن. مثلا فلان استاد عادت به نوشتن نداره ولی درساش یه مزایایی داره، میان این رو در قالب یک در واقع آیین‌نامه‌ای تبدیل میکنن به یک عنصر مفید مکتوب، نه پیاده نوار. پیاده نوار که خود مکتوب یه قواعدی داره. عرض کنم خدمتتون که این کار درس گفتارها الحمدلله داره کم کم راه میفته و بعد دیگه ما میدونیم فلان استاد اینقدر مطلب داره برای گفتن، اینقدر مثلا علمیت داره، اینا مثلا مطالب مفیدش ایناست. که انشاءالله دوستان من جلسه آخر دوستانی که علاقه دارن رو معرفی میکنم به این مجموعه ها، که خب هم امرار معاششون خواهد شد چون پروژه است دیگه، هم خودش بالاخره کار علمیه، یعنی به شما مثلا صوت یا پیاده نوار تحویل میدن، میگن این رو تبدیل کنید به یک صناعت مکتوب، مثلا 60 جلسه صوت رو تبدیل به یه جلد کتاب بکنی که دیگه اون آشفتگی های درس رو نداشته باشه، مطلب خیلی مستقیم با در واقع رعایت ویژگی های اثر مکتوب به مخاطب منتقل بشه. حالا اونم ایشالا در انتهای این دوره ایشالا بحث میکنیم. پیاده سازی غیر تقریره دوستان، اینکه این همون شفاهیه. وقتی میگم مکتوب منظورم نوشته شده نیست، منظورم قوانین حاکم بر اثر مکتوبه. یه بحث دیگه از اثر مکتوب، اینکه یک صوتی پیاده بشه، پیاده نوارش منتشر بشه، این نمیشه اثر مکتوب. خب حالا من تو دو جلسه انتهایی که روی این ارائه میخوام بحث بکنم مفصل درباره این مسئله صحبت میکنم. الان یه سری کتابایی هست پیاده نوارای دروس خارجه، اینا به درد نمیخوره، اینا اصلا اسمش اثر مکتوب نیست. 70 جلد درس خارج رو پیاده کردن، بعد میگن مثلا اینا رو بخونیم مثلا این اثر مکتوب شد، اون شفاهی بود. این اسمش اثر مکتوب نیست. اثر مکتوب مثلا آثار آیت الله سبحانیه. آثار آیت الله سبحانی یا ایشون چندین بار علم اصول رو نوشتن، الموجز، البسیط، المبسوط. ببین این میشه اثر مکتوب. شما کتابو که میخونی احساس نمیکنید جملات ایشون بوده پیاده شده، نه، نشستن سر تک تک جملات، طراحی شده، پاراگراف بندی دقیق داره، سیر مطالب به هم دیگه، نه اینکه اونجا یکی یه سوالی بپرسه. این اینا رو از هم تفکیک کن. خب عرض کنم خدمتتون که من برای اینکه از این تختم استفاده کرده باشین می‌نویسم نکاتی که عرض کردم رو که در واقع تو ذهن دوستان هم بمونه. ما یک مقدمه‌ای بیان کردیم درباره تقریر نویسی که دو بعد مهم برامون داشت، یک آموزش و یادگیری، یعنی تأثیر تقریر نویسی در یادگیری، دو ارائه علم. ما هدفمون اینه، این بحثی که تا الان عرض کردم مقدمه این دوره بود که ما دنبال این بودیم که در واقع مسیر بحث دوره رو مطرح بکنیم. ما در واقع نیمی از دوره به نسبت تقریر نویسی و آموزش و یادگیری میگذره، اینکه ما مهارت‌های یادگیری، استماع صوت، کلاس چجوری گوش کنم، اینها رو بهش میپردازیم و خیلی هم میخواییم انشاءالله میدانی بحث کنیم. اصلا من بحث انتزاعی نمی کنم، یعنی انتزاعی ترین بحثامو تو همین جلسه می کنم، از جلسه بعد دیگه کاملا میدانی میخواییم بحث بکنیم، یعنی وارد. برای همین من تقاضا دارم از دوستان که تو ذهنشون باشه یک موضوعی رو از الان انتخاب بکنن و بعد از اینکه ما مطالب و قوانین رو مطرح کردیم روی اون پیاده بکنن. منم در خدمتتون هستم که اینا رو میخونم و سعی میکنم که نکاتش رو بیان بکنم. پس یه تقریر نویسی در یادگیری علم و آموزش، یعنی افزایش کیفیت آموزشی، یه تاثیر تقریر نویسی در ارائه علم. حالا ما نسل جدید اگر به این تقریر نویسی خودمون در واقع ملکه کنیم، برای نسل‌های بعدی دیگه نیاز نیست بگیم برو اون 2500 ساعت صوت رو گوش کن تا یه دور نهایه بخونی. میگیم نه، ما یه شرح نهایه نوشتیم، یه اثر مکتوب 3 جلدیه 4 جلدیه، بشین اینو بخون تا یاد بگیری. بعضی وقتا بلد نیستیم کتاب بنویسیم، میگیم نمیشه نوشت، باید حتما صوت گوش کنی یا باید حتما بری سر کلاس. ببینید دوستان، این نکته که عرض میکنم اصلا به معنای این نیست که ما استاد رو حذف بکنیم، اون قطعا مزایای خودشو داره، ولی علم یه قانونی داره، علم یه قانونی داره و اون هم اینه که علم به قول حضرت آیت الله جوادی آملی میفرماد علم یک افزایش واقعیه و اگر این علم کمیت داشت مثل این که یک کسی هرچی عالم‌تر میشد واقعا سنگین‌تر میشد، چون واقعا داره یه چیزی بهش اضافه میشه. وقتی واقعی شد اون موقع تو فردیت انسان به شدت مؤثره، یعنی اساسا علم یک مقوله فردیه. برنامه گروهی داریم ولی اون رشد واقعی یک امر فردیه. و اینکه ما فکر کنیم با یه کار جمعی، مثلا ببینید من انکار برنامه جمعی نمی کنم، ساختارهای آموزشی میانگین به پایین رو در نظر می گیرن، برنامه آموزشی می چینن، ولی آیا این 40 نفری که الان سر کلاس هستن مثلا همشون تو یک سطح هستن، همشون دارن استفاده، همشون واقعا این صحبتایی که بنده حقیر دارم می کنم واقعا افزایش واقعی براشون داره؟ معلوم نیست، چون هر کسی یه پله‌ای داره که پله بعدی براش رشد محسوب میشه. اگه عقب‌تر بگی یا جلوتر بگی فایده‌ای براش نداره. بنابراین اون مزایا هست، منتها شما علم رو بحث تو فردیت خودش ببینید و این تفکر و این تقریر نویسی و این عادت به رفتن تو سکوت کتابخانه. حالا اینم مثلا سرش بحث دارم که دوستان تو خونه‌شون درس نخونن، حالا وقتی رفتیم جلوتر عرض میکنم، این که من بشینم با لباس توی خونه و این بغلم مثلا میز ناهارخوریه اونم و بچه داره بازی میکنه اینجوری بشینم درس بخونم، این هم اگه اینجوری خودتون عادت بدین مشکل برمیخورین تو بلند مدت، بازدهی کارتون میاد پایین. شما 3 ساعت 2 ساعت تو کتابخونه درس بخونید بهتر از اینکه 4-5 ساعت توی محیط غیر متعارف درس بخونید، چون اینجا بازدهی تعیین کننده است نه این خطکش ها. برای نسبت به اون کار، حالا ایشالا من ورود میکنم وقتی که وارد کار شدیم مشکل نیست، هر کسی تو هر علمی که الان داره کار میکنه، مثلا یکی میگه من الان پایه 2 هستم دارم منطق میخونم، خب اشکال نداره، بحث معنای تصور رو شما تقریرش رو از استادی که مثلا حالا یه صوتی هست یا حضوری رفتی اینا رو من مراتش رو بگم کار عملیتون مشخص میشه، نگران نباشید. خب پس ما این مقدمه رو عرض کردیم، 2 تا محور داشت مقدمه‌مون، حالا در ادامه چی میخوایم بگیم؟ 1 سنت‌های حاکم، ببخشید یه مقدار من خیلی عادت به حاکم بر علوم اسلام، ببخشید میپرسم ببخشید دوستان یه مشکلی برای بسم الله الرحمن الرحیم یه مشکلی برای اینترنت بنده به وجود اومد، من یه مقدار طول کشید درستش کنم، خیلی خیلی شرمندم دیگه، اینا رو نمیشه کارش کرد. عرض کنم خدمتتون که من سریع بحث رو ادامه میدم که وقت تلف نشه. مقدمه اول رو عرض کردم توی در واقع فقط یه سوالی بپرسم، الان صدا و تصویر من درسته؟ یکی از آقایونم اگر بله بگه. بله ببخشید. عرض کنم خدمتون که تو مقدمه قبل که اینجا نوشتم تحقیر نویسی تأثیرش در آموزش و یادگیری و ارائه علم، حالا بحث بعدی سنت های حاکم بر علوم اسلامی. این در واقع شاید انتظاری ترین بحثی که داریم این بحثه، یعنی تئوری ترین بحث. بقیه بحثمون که در واقع وارد حیطه عمل میشه دیگه عملیاتیه. منتها اینو باید بشناسیم، چرا چاره ای نداریم، ما میخوای علوم اسلامی بشناسیم. ببینید اگر دوستان رشتهشون پزشکی بود خیلی از مطالب این کلاس براشون فایده ای نداشت، چون علوم تجربی ساینس یا حالا هوای دیگه ای داره و ما داریم درباره علوم اسلامی حرف میزنیم، بنابراین باید اون در واقع بافت گزاره های علوم اسلامی رو خوب لمس کنیم و درک کنیم. این مطلب هم معمولا درست جایی منتقل نمیشه، یعنی معمولا هیچ کس نیست به ما بگه که آقا این ویژگی ها در چیز نیست، در علوم اسلامی هست یا نیست. بله من پیام های چتروم رو میبینم، اصلا سوالاتتون رو اینجوری جواب میدم دیگه. عرض کنم خدمتون که دومین بحث که مرحله بندی نگارش هست، که خود همین در واقع چند تا چیز داره، چند تا بحث داره که حالا تو ادامه بشن. پس ما 2-1 می نویسم، یعنی همون مرحله بندی نگارش. اولین بحثش عرض کنم خدمتون که حالا من تو این جلسه وارد سنت ها میشم، فکر نمی کنم وقت بشه به مرحله بندی برسیم، ولی اولین بحثش جذب و ضبط که ما در واقع مثلا با عنوان سیاه نویسی ازش بحث میکنیم. دو دو میشه عرض کنم که اینجا مفصل مطلب داره، من فقط دارم عناوینشو می نویسم. عرض کنم که تعمیق و فراوری، که اینجا بحث مشاوره و تقریر مطرح میشه. بعد خط شد دیگه دوستان، مشاوره و تقریر، تعمیق و فراوری. دو سه من یه ذره مرتب تر بنویسم که اینجوری نشه، مجبورم که. دو سه بحث عرض محتوا که در واقع معطوف به مهارت‌های نویسندگیه. 2-4 بحث عرض کنم خدمتتون که چاپ و نشرم حتی ما اشاره هایی بهش میکنیم، چون که باید وارد نگاه بازار کارم به این قضیه داشته باشید. یعنی یکی از برش های این بحث اینه که شما آینده معاشتون با پژوهشگری تأمین بشه. میبینید طلبا حاضرن به خاطر بحث مالی خب یه لحظه نگران شدم که تختر بقیه درست، فکر میکنم مشکل از چیز شما باشه. به خاطر بحث مالی هزاران کار انجام میدن ولی نمیدونن که با یه مهارت میتونن از طریق پژوهشگری معاش خودشون رو تامین کنن. من حالا هم شخص خودم که سالهاست با قبول کردن پروژه های این تیپی دارم در واقع زندگی میکنم، دوستانم هم که هستن همینطور، این دوستانی که میشناسم اصلا کارشون اینه. برای همین من تو ذهنم هست که بزرگوارانی که تو این دوره هستن رو انشالله معرفی کنیم به این مراکز برای قبول کردن پروژه ها. خب اینم چاپ و نشره که حالا توضیح من تو چاپ و نشر خیلی نمیتونم باز کنم چون از مقصدمون دور میمونیم. خب اینا بحثایی که در ادامه داریم، هر کدوم از اینا یه عالمه زیر شاخه داره که به وقتش بیان میکنیم. حالا بریم سر بحث اولمون که سنت ها بود. یک، سنت های حاکم بر علوم اسلامی. خب اینجا شدیه. سنت اول عرض کنم خدمت دوستان، رو اسمی که من براش انتخاب کردم این هست، حالا توضیح میدیم ایشالله برطرف میشه. آها یه مروری تخته رو میکنم الان، حالا اینو بنویسم. سنت مطلب و ما و مطلب و حل و مطلب و لم. حالا اینو عرض میکنم چیه. ما برای اینکه دوستان نسبت به تخته گفتن که بقیهش رو هم ببینیم، عرض کنم که چجوری میزنیم. آینه ما بریم صفحات قبل رو یه مرور کلی میکنیم. ببینید ما یه مقدمه گفتیم درباره تقریر نویسی، یه تأثیر تو آموزش و یادگیری داره، یه تأثیر توی ارائه علم. بعد عرض کردیم که بعد از این مقدمه وارد بحث میشیم که یکی سنت های حاکم بر علوم اسلامی رو میخوایم مقدمه بحث اصلیمون قرار بدیم. سنت های حاکم بر علوم اسلامی اولین بحثیه که میگیمش که همین جلسه دربارش صحبت میکنیم. و بحث بعدی که بحث عملیاتی مونه و حالت کارگاهی مونه، مرحله بندی نگارشه که از اینجا شروع میشه مراحلش، که یک جذب و ضبط محتوا، حالا از صوت، کلاس، ذیل این خب اشاره به آداب گوش کردن صوت، چجوری صوت گوش کنیم، چجوری کلاس بریم، چیکار بکنیم موقع کلاس، بنویسیم ننویسیم، نمیدونم بعد از کلاس چیکار بکنیم، مباحثه رو قبل نوشتن بذاریم بعد نوشتن بذاریم، اینا رو دربارش صحبت میکنیم. قسمت دوم تعمیق و فراوریه. حالا اون چیزی که جذب و ضبط شده رو میخوایم بهش عمق ببخشیم و باز تولید و بازخوانیش بکنیم. اینجا ارجاعات استاد هست، ساعتی برای تفکر هست، بعد رو محتوا فکر بکنیم. اینجا بحث تقریر جدی میشه، یعنی وارد جدی تقریر میشه. دوستان خلاصه کردن، سیاه نویسی، چکیده، نمیدونم اینا اسمش تقریر نیست. اینکه یه کسی بگه آقا استاد اینا رو گفت من نوشتم نموداریش کردم، اینا هیچ کدوم بهش تقریر نمیگن. تقریر یک معنای عمیقی داره تو سنت حوزوی. پای تقریر اجازه اجتهاد میدادن قدیم، رساله علمی که می نوشتن پای اون تقریره استاد امضا می کرده که تو دیگه درس اصول من نیا، تو مجتهدی، تو تقریر برات حرامه. برای این تقریر این نیست که ما خلاصه می کنیم بعد نمودار می کنیم خوشگلش می کنیم مثلا بهش بگیم تقریر، اینا نیست تقریر. حالا ایشالله می رسیم. پس اینم دو، یعنی دو 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 سه عرضه محتواست که در واقع حالا این محتوایی که من یاد گرفتم ولی خودم میخونم تقریرم و میفهمم و خیلی هم خوبه، ولی یه ذره که میخوام در واقع، ولی سر و شکل خوبی نداره. حالا بحثای ویراستاری اینجا میاد، ویرایش محتوایی، ویرایش بحث در واقع فنی درباره ریتم و ضرباهنگ نوشته ها اینجا میاد، اینا رو حالا ایشالا مفصل دربارش صحبت میکنیم. بحث چاپ و نشر هم هست که یه لحظه که در واقع مخاطب شناسیه، حالا من اینو ننوشتم، که ما ایشالا دیگه جلسه آخر به این میپردازیم و بعد به دوستانم سعی میکنیم اون محیط های کاری رو معرفی بکنیم که در واقع بتونن جذب فعالیت بشن. یعنی چون الان در واقع از نظر اقتصادی هم صرفه خوبی داره بر بزرگواران، الان پروژه هایی رو شما یک ماهه میتونید اگر یه مقدار تو این زمینه تبحر پیدا کنید، سابقه کاری پیدا بکنید، یک ماهه مثلا میتونید در حقوقی که الان شاید به ذهن مثلا نرسه میتونید داشته باشید. چون الان خیلی ها هستن دنبال اینن که یه نیروی خوب اینجوری پیدا بکنن. اینو چند تا مهارت باید یاد بگیریم و تو مرور زمان هم کامل میشه، جای نگرانی هم نیست. یعنی شاید بشه مثلا حتی 5 تومن 10 تومن در ماه یه کسی فقط با پژوهشگری به این شکل، یعنی تبدیل عناصر شفاهی به مکتوب، بتونه درآمد داشته باشه. خب هم داره کار علمیشو میکنه، نونی که داره در میاره تو مسیر لباسیه که پوشیده، تو مسیر دغدغه هاییه که داره. خب این دیگه به نظرم فکر کنم بهترین حالت معاش برای مطالبه ها یکیش این باشه. تبلیغ هم هست، اونم سر جای خودش باید انجام بشه. اونجا اینو نمیگیره اون آدمایی که پژوهش کردن، باید تبلیغ هم برن، بحثی سر اونش نیست. تدریس هم هست، این هم بالاخره یه مسئله. خب حالا میخواییم وارد سنت های حاکم بر علوم اسلام بشیم. من اول بگم منظورم از سنت ها چیه. ببینید یه ویژگی های علوم اسلامی داره که این ویژگی ها ویژگی های نانوشته علوم ماست. یعنی مثل یه توافق جمعی میمونه، مثل یه تربیت مشترک میمونه. حوزه تمدن اسلامی یه تربیت ذهنی مشترکی رو برای علمای خودش تدارک دیده که به صورت ناخودآگاه هر کدوم هر کتاب علمی که میخوام بنویسن این قوانین رو توش پیاده میکنن. حالا بعضی از این قوانین تو بعضی از علوم در واقع تبویب شده، توضیح داده شده، بعضیش هم نه توضیح داده نشده، همجوری هست. حالا میریم متوجه میشید. عرض کنم خدمتون که اولین سنت، سنت مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لمه، که مهمترین سنت علوم اسلامی است. ببینید یه مبانی معرفت شناختی و ذهن شناسی داره مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لمه. این که ذهن ما با در واقع شیوه کارکرد ذهن ما اینه که از چه تیپ مطالبی شروع میکنه به یادگیری، اینا رو باید بدونیم. حالا نمیخوایم خیلی بحث فلسفی و معرفت و نفس و روانشناسی و اینا نمیخوام بحث بکنیم، جای خوش، فقط اون مقداری که به در خودمون میخوره. از قدیم گفتن تو اشعار منظومه ملا هادی سبزواری هم هست، اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. ببینید هر علمی با مجموعه ای از مفاهیم در واقع ارائه میشه که شاید اون مفاهیم مثلا توی یک نگاه مثلا 100 تا یا 200 تا باشه، یا یه ذره بیشتر مثلا 300 تا باشه. مثلا من فکر میکنم مجموعه مفاهیم کلیدی علم اصول بیشتر از 300 تا نباشه. یعنی شما 300 تا مفهوم رو اگر خوب یاد بگیرید تقریبا بر کل علم اصول اشراف پیدا میکنید. بقیه مفاهیم در واقع زائده این مفاهیم هستن، یک قسم این مفهوم هستن که اون رو با یه مثلا اشاره کوچیکی آدم ها یاد میگیرن. مثلا فرض کنید بحث ظهور، بحث نص، بحث حجیت، بحث استعمال، بحث وضع، بحث همین حقیقت شرعیه، جامع، صحیح، اعم، اینا رو اگر بشماریم تقریبا هلوش 250-300 تاست. عرضم کردم این علوم هم علوم بشریه، اینجور نیست که از آسمون اومده باشه که یه عمره نمیدونم چی بخواد که مثلا آقا یه کسی باید 50 سال، این خبرها نیست. یعنی واقعا برای این تیپ علوم کسی بیشتر از 5 سال وقت بذاره دیگه عمرش رو کم کم تلف کرده. تو 5 سال شما باید کل علم و اصول رو دیگه یاد بگیرید، همینه دیگه، کل تلاشی که کردن همینه. و شما بعد 5 سال کم کم باید به فکر این باشید که یا تولیداتی که دیگران کردن رو خودتون تولید بکنید. گاهی وقتا آدم یه چیزایی به ذهنش میاد، میره مینویسه، بعد میبینه دقیقا همین نکته رو مثلا مرحوم آیت الله بروجردی تو درس خارجیشون هم گفته بودن ولی من خودم بهش رسیدم. خب این یه لذتی داره، حالا ممکنه جدید نباشه ولی رسید. یا اینکه عرض کنم خدمت شما که واقعا مرز علم رو جلو ببریم، بعد 5 سال بعد این اتفاق بیفته. به خصوص تو علوم عالی، علوم عالی، علوم به یه وقت داریم نبوده توحید صحبت میکنیم، خب بله اون اصلا باید تربیت نفس میخواد، ولی اصول و منطق و ادبیات و حتی کلام، مثلا علم کلام رو، اینا که علومی نیستن که آدم بخواد. الان آقایون یک سال و نیم، یکی از بزرگواران ما که خب جاشون سر ماست، جزو علمای اسلام هست، یک سال و نیم مثلا یه موضوع یه باب تو اصول رو بحث میکنه که اصلا جزو مقدمات علم اصول. خب چی یک سال و نیم؟ خیلی این همه وقت طلبه ها رو مثلا ما بگیریم یک سال و نیم بخاطر این فصل علم اصول، بعد 12 سال درس خارجی علم اصول هنوز تموم نشده، چه خبره؟ خیلی 12 سال و تو هنوز تموم نشده. خب اینا چیزایی که بعد این وقت بهش فکر کنیم. خب این وضعیت اوضاع از این حالت بیاریم بیرون دیگه. الان دیگه بشر داره میره ماه و مریخ، خب ما نشستیم 12 سال بچه میگه این علوم فایده نداره، علوم رو بذاریم کنار. یه سری هم روشن فکر میشن تو حوزه، میگن خب دیدی این علوم بشه درد خود، بریم علوم رو بذاریم کنار، زائد فلانه. ولی ما درست یاد بگیریم، درست منتقل بکنیم، از جاش این علوم هم استفاده کنیم. بله ما دانه داریم که قرار کل مسائل با عالم توی علم اصول حل بشه، ولی ثمره خودش رو باید داشته باشه دیگه. خب این مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم چی میگه؟ میگه که فرایند یادگیری در ذهن انسان از چیستی مفاهیم شروع میشه. یعنی باید مفاهیم اول تصور بشه، این 250-300 تا مفهوم باید درست تصور بشه، مرحله بعده که باید اثبات بشه. حالا اگر علوم حقیقی واقعیت و هستیش اثبات بشه، اگر علوم اعتباری اینکه سیره اوغلاس اثبات بشه. ببینید حالا من هر دوتا مثال میزنم. مثلا نفس الامر، نفس الامر، دوستانی که فلسفه خوندن نفس الامر چیست؟ الان ما یه کسی فلسفه خونده، نهایی هم خونده، ازش میپرسیم نفس الامر چیست؟ نمیدونه، برهاناشو میدونه. نمیشه که، اول باید چیستیشو بفهمی، برهان برای چی آوردی؟ اینشون بعد میبینه خب نفس الامر رو به درد نمیخوره تو فلسفه، اونم بین زائده. بابا خب اول چیستیشو خوب تصور بکن، بعد بری سراغ برهانش. برهان برای چی میخوای بیاری؟ اصلا ذهن نمیپذیره. شما هر ذهنی، ذهن بشری، ویژگی ذهن بشری، تا بهش بگی ببین میخوام یه دلیل بیارم، میگه برای چی میخوای دلیل بیاری؟ میگه حالا یه چیزیه، حالا اون مهم نیست، میخوام دلیل بیارم. میگه خب من نمیفهمم، تا اول باید بگی چیه. چیستی اون مفهوم باید اثبات بشه. حالا ببینیم وجود داره یا وجود نداره. حالا ببینیم مثلا سیره اوغلا بر این دلالت داره یا نداره. ادلهش بمونه برای بعد. ادله میشه بعد مطلب و حل. آیا وجود دارد؟ آیا حالا اگه اعتباری در سیره اوغلا اثبات میشه یا نه؟ خب ادله رو آوردیم. یکی میاد میگه آقا مثلا فرض کنید مثلا بحث صحیح و اهم. دوستان صحیح و اهم چیست؟ معنای صحت چیست؟ معنای اهم چیست؟ معنای جامع چیست؟ ببینید آخوند بحث جامع آخوند و حالا اونایی که در واقع اصول کار کردن برن بررسی کنن، مفصل وقت میذاره سر اینکه مطلب و مای جامع رو توضیح بده. چون اینکه جامع چیست، دلیلش در واقع چگونه اثبات میشه، دلیلش چیه، حلش چیه، این با تبادر حل میشه، خیلی مهم نیست. اینکه خود جامع چیه، ما به چی بگیم جامع صلات، به چی بگیم جامع صوم. ببینید این نویسنده علوم اسلامی با این سیستم کتاب علمیشو نوشته که مطلب ما همیشه براش مهم بوده. وضع، بریم وضع رو بخونیم. وضع در لغت، وضع در استعمال، وضع لغوی، وضع اصطلاحی، حجیت لغوی، حجیت اصطلاحی، اینا برای چیه؟ برای اینکه میگه ببین قبل از این که بهت بگم این دلیلش چیه، باید خوب مفهوم رو بفهمی. این میشه مطلب ما. بعد دلیل رو میفهمی، بعد تو مطلب و لم، دوستان که اگر یادداشت میکنم، من دیگه اینا رو تخته نمینویسم، تو مطلب و لم میگه حالا عوارض وجود این، عوارض اثباتش در علم چی خواهد بود. حالا نفس الامر رو گفتی، فهمیدیم چیه، بعد برهانش رو گفتی، اونم فهمیدیم. حالا این نفس الامر در واقع فلسفی در واقعیت چه تأثیر و لوازمی داره، میشه مطلب لم رو چی اثر میذاره رو چی اثر نمیذاره. مثلا میگیم متعلق بعضی از علوم رو تصحیح میکنه، مثلا با واقع نمایی علم تضمین میشه باهاش. اینا میشه بحثایی که تو مثلا نفس الامر بود. مطلب و حل اثبات اون حقیقتیه که اون مفهومیه که چیستیش رو تو مطلب ما گفتیم، اثباتش. عرض کردم رو نفس الامر دوباره بگم چون سوال پرسیدم، نفس الامر چیست؟ این میشه مطلب ما. پاسخ به این که نفس الامر چیست میشه مطلب ما. آیا نفس الامر در واقع وجود دارد؟ این میشه مطلب و حل، باید برهان بیاد براش، بحث فلسفی. پس مطلب و حل اثبات حقیقت داشتن نفس الامر. مطلب و لم، حالا ما فهمیدیم مطلب و مای نفس الامر رو، برهانش هم تو مطلب و حل فهمیدیم، اثباتش کردیم. حالا چه تأثیری داره توی پیکره معرفتی من یا تو واقع؟ لوازم وجودش چیه؟ این میشه مطلب و لم. نه ببینید، مطلب و لم فایده نیست، مطلب و علم فایده نیست، لوازم. لغت درست چیز که لوازم این اندیشه چیه؟ شما وقتی نمیدونی چیه، وقتی مطلب و ماشو نگفتی، لازمش از کجا میتونی بفهمی؟ اون که فایده است اون میره تو اغراض علم که حالا اون اول سرش بحث میکنه، اون اصلا جز خود علم محسوب نمیشه. ولی مطلب و لم لوازمشه، لمش کیفیت تحققش یه چیزی. مثال از منطق بزن. خیلی خوب، مثلا حالا مثلا بحث ذاتیو که اولش هم بحث کردیم، ذاتی یعنی چی؟ یه جا تو باب عیسی قوجی میگیم ببین ذاتی در واقع در مقابل عرضیه، مثل جنس، فصل، مثلا نوع، اینا ذاتیات هم. بله چشم. یه در مقابلش عرض عام و عرض خاصه. بعد میگیم خب ذاتی یعنی چی؟ میگیم ذاتی یعنی اون مفهوم و معنایی که ما از ماهیت خارجی میگیریم، اینو بهش میگیم ذاتی. که ویژگیش چیه؟ فرقش با عرضیه چیه؟ تصور اون معنا متکی بر اون ذاته. مثلا ما اسب میبینیم در خارج، یه مفهومی به نام اسب در ذهنمون شکل میگیره. خب این مفهومه یه ویژگیهایی داره، ترکیبی از ذاتیات و عرضیاته تو باب عیسی قوجی. خب این ذاتیاتش چیه، عرضیاتش چیه؟ میگه اونایی اون ویژگیهایی که اگر گرفتی دیگه اسبه عبه میره تو ذهنت، یعنی دیگه اصلا این اسب نیست. مثلا فرض بگیر مادی بودن رو بگیریم، میگه خب مادی بودن از اسب بگیری هیچی دیگه نمیمونه، چون اسب که موجود مجرد نیست. میگه پس این مادی بودنه باید جز ذاتیاتش باشه. ولی ویژگی ها از مثلا سفید بودنش اگر ازش بگیری خب اسب سیاه هم داریم، اینا میشه عرض، این میشه معنای مطلب و مای ذاتی، این میشه ذاتیه باب عیسی قوجی. اینو توضیح میدی. بعد حالا آیا این ذات با این معنا در خارج محقق میشه؟ این برهان میخواد. اونجا یه دفعه منطق میاد میگه نه شرمنده، این ذات با این معنا، بله مثلا حالا ساحل رو شما مثال زدین، من جنسش رو گفتم، شما به فصلش، هر دوتا ذاتی هم دیگه، جنس هم جز ذات. مثلا میگه آقا ذاتی با این معنا تو خارج نیستا، ذاتی اگه بخواد بره تو خارج باید علت فاعلی و علت غایی هم زمیمه بشه، باید ذاتی تو خارج بریم تو باب برهان اثبات بکنیم. این میشه پله بعدی. پس مطلب و ما تو یک کلمه چیستیه، می نویسم که مطلب و ما چیستیه، مطلب و حل ادله اثباته. من برای چی اینا رو عام میگم؟ برای اینکه تو علوم حقیقی ادله اثبات بهش میگم برهان، تو علوم اعتباری مثل اصول فقه اینا ادله اثبات میشه همون ضوابط عقلایی حاکم بر علوم اعتباری. مطلب و لم هم لوازم اثباته. حالا اثباتش کردی، چه لوازمی داره در معرفت من، در حقیقت، در هستی؟ پس این سیکل مطلب. ببینید دوستان، علوم حوزوی اینطور نوشته شده، علوم اسلامی اینطور نوشته شده. اگه کسی بخواد تو این محیط کار کنه باید به این سنت حاکم و بعد این سنت رو در یادگیریش دخالت بده. یعنی دوستان لازمه این بحث چیه؟ نه نه عرض کردم مطلب العلم ثمره نیست دوستان، مطلب العلم لوازم اثباته، لازمه با ثمره فرق میکنه. لوازم اگر اثبات بشه شاکله علم چگونه خواهد شد، چه گزاره های دیگری با اثبات این اثبات میشوند. ببینید اینا میشه بهش میگن لوازم. حالا تو علوم اگه پیاده بکنید کمی، حالا ما مطلب العلم فعلا فاصله داریم، ما الان هممون گیر مطلب ما ایم. ببینید چرا درس خارج ها اینقدر طول میکشه؟ چون میریم سر درس میبینیم استاد خب حق داره دیگه، شاگردش کار نکرده، شروع میکنه مطلب ما گفتن به جای اینکه جنبندی خودش رو از ادله بیان کنه. باید اصلا توضیح بده از اول این مفهوم چیه. خب البته یه جاهایی من نمیدونم الان، حالا من این سوالو چون فکر میکنم توضیح هم حقیقتا کافی بود، این سوالو میذاریم آخر کلاس و اونو دربارش صحبت میکنیم، فرق مطلب و حل و مطلب و لب. فکر میکنم روشن میشه اگر یه تأملی روش بکنید که ادله اثبات با لوازم اثبات فرق میکنه. چشم، حالا بعد یه وقتی در واقع اینا رو مرتب میکنم و تو کانال قرار میدیم انشاءالله، تو گروه هم میذاریم. عرض کنم خدمتتون که سلامت بشین آقای کان، اینو ما باید حواسمون باشه اینطور علم رو یاد بگیریم. یعنی دوستان اولین باری که اصول خوندیم، اولین باری که منطق خوندیم، فلسفه خوندیم، گوشمون موقع گوش کردن صدای استاد روی چیستی های مفاهیم حساس باشه. حالا بعضی از اساتید خودشون این روش رو بلدن، خودشون از این روش استفاده میکنن، خب مشکل خیلی کمتر میشه. یعنی حالا من چون خودم این روش از استاد علی فرهانی یاد گرفتم، الان دارم همونو میگم. ایشون تا بچه ها سر کلاس سوال میپرسیدن که استاد مثلا فلانی نظرش اینه که مثلا ما با تبادل به این میرسیم که جامعه می آقا یه لحظه بایستیم، من دلیلشو نخواستم، من فقط دنبال اینم که شما خود جامعه رو تصویر بکنید. یعنی ذهن بچه ها رو مطلب و ما نگه میدارن تا اول کاملی مطلب و ما منتقل بشه. این خیلی مهمه، خیلی برکت داره. بعد مطلب و ما که حل شد وارد مطلب رو حل میشن، میگن خب اینو کامل فهمیدی، حالا بدون داریم برای چی دلیل میاریم، داریم برای چی برهان میاریم، این دلیلش اینه، 1 2 3 4، اونم مثلا برهانش اینه 1 2 3 4. بعد وارد مطلب العلم میشیم که حالا مطلب العلم من بیشتر توی اون فراوری و تعمیق توی مرحله دوم اینو توضیح میدم که دیگه کلا مشکل حل بشه. دوستانم سوال داشت، پس اولین سنت، سنت مطلب و ما، مطلب و حل مطلب. سنت دوم بنویسم که من سعی میکنم سریع‌تر بگم که وقت دوستان هم کمتر تلف بشه. سنت دوم، نظام وارگی علوم اسلام. دوستان یکی از عادتهای مسلمانان علمای اسلام حتی توی علوم اعتباری به معنای در واقع عرض کنم خدمتون که توی علوم اعتباری عقلایی هم به شدت به صورت نظام واره توضیح میدن علوم رو، جوری که شما یک قطعه از این پازلی که چیده شده رو جابجا بکنی و 70% علم تکون میخوره. این ویژگی در حتی علومی مثل تفسیر قرآن، علومی مثل مثلا حدیث، رجال، این علوم که به ظاهر علوم برهانی هم نیستن، یعنی واقعا علوم برهانی نیستن، ولی اینها هم تابع اون عادت علمای اسلامی ناخوانا سالا دارم میخوامش دیگه. سنت دوم، نظام وارگی علوم اسلامی. یه مقدار جای دستم راحت نیست، خوشخط نمیتونم بنویسم. عرض کنم که کلاس تقریبا 10 دقیقه دیگه تمام میشه. آن در ورد چشم، حالا اینجا از این امکانات چیزش رو میشه استفاده. عرض کنم که ببینید، اگر ما میخوایم این نظام وارگی توی علوم طبیعی تجربی نیست، ولی تو علوم طبیعی سنت علوم اسلامی هست، یعنی شما نجوم قدیم رو اگه بخونید باز این نظام وارگی رو میبینید. این هم خیلی مهمه، اگر این حالت نظام وارگی وجود داشته باشه شما دیگه نمیتونید به راحتی به گوشه های علم دست بزنید. اگر این نظام وارگی رو رصد بکنید در علم، اگر یک جایی تغییر کرد، مثلا شما اومدین، مثلا عرض میکنم مفهوم وضع رو تغییر دادی تو علم اصول، 70-80 تا مفهوم دیگه تکون میخوره، تغییر میکنه. بنابراین بنا و مبنا در علم اصول خیلی مهمه، در علوم اسلامی کلا، و این رو باید حواستون بهش باشه. نمیشه خیلی راحت یه جا رو تغییر داد، یه جا رو اضافه کرد، یه جا رو کم کرد. اینا ویژگی های علوم اسلامیه. اگر کسی در نقطه الف مفهومی رو به گونه ای پذیرفت، تا یا آخر باید به همون معنا اون مفهوم رو استفاده بکنه. و این هم عرض کنم دوستان مبانی معرفت شناختی داره، یعنی ساختار ذهن انسان اینطوره، سیستم حکایتگری علم حصولی انسان اینطوره، چون منطبق بر واقعیته، در واقعیت تناقض نیست. ببینید دوستان، تو علوم مدرن اینطور نیستا، تو علوم مدرن میپذیرن تناقض رو. خب ما شیوه هایی از تو فلسفه علم، اگر دوستان آشنا باشن، شیوه هایی از در واقع کشف گزاره الان رایج شده که منطق جدید مثلا بهش میگن، که تناقض رو تو خودش حل میکنه. ولی تو علوم اسلامی چون واقع متناقض نیست و علم انسان هم حاکی از واقع، علم انسان هم تناقض نداره. معرفت شناسی، مقصودمون از معرفت شناسی حالا تو حوزه فلسفه اسلامی، یعنی قوانین حاکم بر معرفت انسان و شناخت انسان. حالا جزئی که بشیم یه تفاوتایی میکنه، ولی معرفت و شناخت شناسی به یک معناه اینجا، معرفت شناسی و شناخت شناسی به یک معنا. و این مبانی که ما حالا کاری به مبانی نداریم فعلا، چون نمیخوایم بریم تو مباحثی زوی. پس سنت دوم نظام وارگی است. سنت سوم علوم اسلامی، بنویسم اینو، حالا کم کم تو این زمینه هم بهتر آغاز از بدیهی و به سمت نظری. مثال از نظام وارگی، حالا مثال های زیادی داره دیگه. ببینید حالا الان چون گفتن من یه مثال بزنم، مثلا بحث حجیت. بله، عمده بحثش اینه که تناقض نباشه. ببینید مثلا بحث حجیت، اینکه حجیت رو ما با چه معنا بگیریم به شدت تعیین کننده است در علم اصول. حجیت رو به معنای حجیت لغوی بگیریم یا حجیت شرعی. یا مثلا عرض کنم خدمتون که مثلا یه مثلا صيغه افعل معناش چیه. ببینید صيغه افعل، مثلا عرض میکنم اگر شما گفتین صيغه افعل معنای ایو داره، خب بحث اوامر داخل در مباحث الفاظ میشه. اگر گفتین معنای بی رو داره، نمیخوام معانیشو الان بگم که بریم تو فاز، اون موقع میگه خب این که لازمه عقلیشه، پس اصلا تو مباحث الفاظ نباید بیاد، باید بره تو مباحث عقلیه. ببینید تغییر در یک قسمت از علم به واسطه این پیوستگی و نظام وارگی که در علوم اسلامی وجود داره، تو بقیه بخش‌ها هم تغییر ایجاد میکنه. در یادگیری و نوشتن از علوم اسلامی به این نکته باید توجه داشته باشی. بله دقیقا این چیزی که آقای کهن نقل کردن همینه. باید حواسمون به التزام داشته باشیم به مبانیمون، به سیستممون، به مفاهیمی که پذیرفتیم و توضیحش دادیم. سنت سوم، علوم اسلامی عمدتاً از پیشفرض شروع میشه، یک تقدم و تأخری بین گزاره هاش وجود داره. حالا این تو فلسفه خیلی واضحه که شما باید از بدیهی شروع کنی و به سمت نظری بری، ولی تو علوم دیگه ما میبینیم علما پیشفرض ها رو قبلش میگن. اینطور نیست که مثلا ببینید مقدمه علم و اصول چند بحثه، مثلا بحث عرض کنم که من علم و اصول مثال میزنم دائما، چون یا باید منطق رو بگم یا اصول یا فلسفه رو یا فقه. اصول بیشتر خونده میشه، منطق تو حوزه یک کتاب داره، اصول چند کتاب داره و آقایون هم معمولا اصول رو خوندن. این سوالتون درباره انسجامگرایی غربی رو بعد از کلاس در خدمتتون هستم، چون وارد بحثم نمیشه خیلی الان نمیتونم وقت بذارم. ممنونم. عرض کنم که ببینید تو علم اصول شما یه مقدمه‌ای برای علم اصول داری، مثلا بحث موضوع علم اصول، بحث وزن، بحث نمیدونم علامات حقیقت و مجاز، استعمار، خود حقیقت و مجاز، علامات حقیقت و مجاز، اصول لفظیه، بحث صحیح و عام، حقیقت شرعیه، بحث مشتق. این همه مقدمه برای چیه تو اصول؟ آفر، یه سری از این همه مقدمه برای اینه که بعدن از اینا میخواد استفاده بشه. خود به خود عالم علوم اسلامی میاد از پیشفرض‌ها شروع میکنه و به فرض‌ها میرسه. حالا ما بهش میگیم از بدیهی به سمت نظری، یعنی از اون چیزایی که شناخت بهش نیاز داریم شروع میکنه و به سمت اونا میره. حالا این پیشفرض‌ها میتونه کلامی باشه، بله، مثلا تو علم اصول شما موضوع علم اصول رو میگن ادله اربعه. این اربعه بودن ادله از کجا اومده؟ خب شما حجیت رو میخواید تازه اثبات بکنی، میگیم نه، این که کتاب، سنت، عقل، اجماع حجت است بحث اصولی نیست، این تو کلام اثبات شده. این که مصادیق کتاب چیه، مصادیق سنت چیه، مثلا ظهور، مثلا خبر واحد مصداق سنته، مثلا سنت حاکی و محکی، دوستان دیگه اونایی که خونده باشن میدونن سنت حاکی، میگه تو اصول حجت چه اثبات میکنی. اینا میشه اون پیشفرض ها. وقتی میخواین وارد یک علمی بشید، حواس هم تو یادگیری دوستان هم تو نوشتن، اگر دارید مقاله می نویسید که ارائه بدید، مفاهیمی رو دارید استفاده می کنید که اینها به عنوان پیشفرضه، یا باید بگید که در فلان علم و فلان علم اثبات می شود، خارج از محدوده مقاله منه، یا اگر میخواید باید قبلش ازش بحث بکنید، نه بعدش توضیحش بدید. این نکته. آفرین، مبادی تصوری و تصدیقی هر علم. احسن، که دیگه لغت منطقی و علمی و مرسومش رو ایشون گفته. سنت چهارم که حالا دیگه خیلی داره طول میکشه من سریع‌تر بگم، سنت چهارم منطق تبویبیه. بله بله، چشم، خیلی خیلی شرمنده، انشالله تموم میشه. دوستان همه علوم اسلامی یک منطق تبویبی داره. یعنی چی؟ یعنی هر علمی یک جور آرایش شده. تو بیا فصل اول، تو برو فصل دوم، تو فصل سوم، از اینجا فصل چهارم شروع میشه، این بس برای فصل پنجمه و همه اینا دلیل داره. ببینید من باز از دوستانم تو علوم انسانی، مثلا یکی که دکترای علوم انسانی داره، دکترای علوم سیاسی داره، شما برید ازش بپرسید که رشته علوم سیاسی، درس علوم سیاسی رو تبویبش رو بهتون توضیح بده. تبویب تقریبا نداره، مثلا میگن نظریه داریم، نمیدونم چی داریم، سیاست داریم. اینطور نیست که مثل ما اینقدر دقیق منطق تقسیم می شود به منطق سوری، منطق مادی، تصور، تصدیق، یا اصول تقسیم می شود به مقدمات، خود علم، علم باز تقسیم می شود مباحث الفاظ، مباحث عقلیه، مباحث حجج، نمی دونم خاتمه، تعادل، تراجیف. همه چی دلیل داره. و بعد علما مثلا محقق اصفهانی رو میبینی حساس بوده، میگه آقا مثلا ما بیایم یه تصرفاتی بکنیم در تبویب علم اصول، مثلا بیایم علم اصول رو با سیستم صغرا کبرا تقسیم بندی بکنیم. دوستان همه علوم اسلامی یه تبویب باب بندی داره و این باب بندی هزاران حکمت علمی داره. این سنت رو بدونید، تو علوم اسلامی این سنت هست، ابواب رو نمیشه جا به جا کرد. یکی از کارهایی که متاسفانه مرحوم مظفر کردن همینه، تو اصول فقه اومدن مباحث مثلا فرض کن مقدمه واجب رو، ایشون جنبندی خودش و اساتیدش این بوده که مقدمه واجب بحث عقلیه که آیا عقل وجوب ضد مقدمه رو از وجوب مقدمه رو از ضد مقدمه میفهمه یا نه. بعد ایشون گفتن خب آقا مگه نمیگیم بحث عقلیه، ببریمش تو ملازمات عقلیه. بعد خب اینجا این سوال پیش میاد که خب شما که نمیتونی با مختار خودت جای فصل رو تو علم تغییر بدی، علم یه نظمی داره. یه خود مرحوم آخوند خیلی جالبه، با اینکه معتقده ترشح وجوب بحث عقلیه ولی مقدمه واجب از مباحث الفاظ خارج نمیکنه، تو بحث عقلی نمیبرتش. سیستم علم رو نمیشه دست زد، یه سیستم تعریف شده است، یه منطق تبویبی حاکمه. حالا اونایی که کفایه خونده باشن خیلی خوب حس میکنن، چون آخوند میبره بحث تبویب رو غرض تدوین. خلاصه حواستون باشه تو هر علمی که میخواید دست به قلم بشید یا یاد بگیرید، منطق تبویبیش رو خوب بدونید، خوب تصور کنید منطق چرا مثلا برهان اونجا بحث شده، چرا باب عیسی قوجی اینجا بحث شده، چرا نمیدونم همه اینا دلیل داره و علمای اون علم هم بهش پرداختن، انصافا خوبم بهش پرداختن. نه نمیتونیم، ببینید ما با دلیل نمیتونیم، با مختار خودمون نمیتونیم تبویب و تغییر بدیم. الان ایشالا کفایه رو بخونید خوب این بحث بهتون منتقل میشه. یک تفاهم عمومی نسبت علم نسبت به تبویب وجود داره، نسبت یعنی در واقع علمای علم اصول یه تفاهمی با هم میکنن که ما اینطور در واقع علم رو تبویب بکنیم. اینجوریه که مثلا یکی از مشکلاتی که با توجه به تمام احترام و عظمتی که شهید صدر دارن که خب از بزرگان هستن، ولی متاسفانه شهید صدر اومدن با تبویب خودشون علم اصول رو بیان کردن و ما یه اونسی گرفتیم با این نوع تبویب. بعد یه دفعه میبینیم مثلا علم اصول متوجه نمیشیم کجای علمیم. بعد اینا هزاران مغالطه درست میکنه اگه هر کسی با قول مختار خودش بیاد تبویب علم رو تغییر بده. اینا آشفتگی تحصیلی و آموزشی ایجاد میکنه. بله شما نظرت یه چیز دیگه است، ذیل همون جا سر جای خودش بگو من به نظرم این جاش اینجا نیست، ولی همون جا بحث مطرح بکن. این حالا ایشالا تو کفایه برای دوستان بیشتر مطرح میشه. این در واقع چهار تا سنت بود. بعدی این نظری دوستان مال سنت سوم بود. آها مبادی تصور تصدیقی همون بدی. بعدی یعنی چیزی که عقل برش در واقع حکم میکنه زودتر، یعنی تقدم ذاتی داره. تو سنت سوم توضیح دادیم. ببینید قرار نیست منطق علوم ثابت بمونه، ما هم نمیخوایم، ما دنبال این نیست که میگیم الا الله تو ابد باید همین باشه. من میگم در واقع ما حرف اینه که حرکت عقلا یه حرکت تدریجیه، کسی نمیتونه بشکونه علوم رو، نمیتونه نه اینکه از نظر اخلاقی کار بدی داره میکنه، خودش طرد میشه. خب یعنی نمیپذیرنش. من اینجا به عنوان چیز اخلاقی نمیگم، اصلا بریم تغییر بدیم، من کاری به اونش ندارم. من دارم میگم این حالت وجود داره، من دارم توصیف میکنم علوم اسلامی مرزهای پذیرفته شده داره، باید آروم آروم عوض شه. یه آدم بزرگی بیاد مثلا، شما ببین شیخ انصاری با این همه عظمتش تبویبش کسی نپذیرفته هنوز، هنوز که هنوز کسی بحث علم اصول رو وقتی میخواد بنویسه از حجیت شروع نمیکنه. ما یه استاد بزرگواری داشتیم، تبدیب مرحوم شیخ انصاری رو راقی تر از آخوند میدونست، ولی خودش که میخواست اصول درس بده باز دوره همون جوری درس میداد. برای همین یه حرکت تدریجیه. اینی که دارم میگم باز توصیف دارم میکنم، حالا ممکنه یکی به این نتیجه برسه که نه بهتر ما بریم کارو بکنیم، بر بکنم بس درونش ندارم. معمولا اینطوره. نه 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 اینم غلطه. این که فکر میکنید باب بندی مرحوم اصفهانی پذیرفته شده اینطور نیست، اتفاقا پذیرفته نشده. یعنی شما ببینید کتابای اصولی که بعد ایشون نوشته شده و مرحوم مظفر رو نبینید، مرحوم مظفر فقط پذیرفته، ولی بقیه کتب اصولی اینطور نیستن که پذیرفته بشن. کتاب آقای بروجردی رو برید بخونید، کتاب بقیه علما رو برید بخونید، حتی محقق خویی رو مثلا برید بخونید. اصولیان اینجوری نیست که اون تعبیر رو پذیرفته باشه. بله دقیقا. خیلی ممنون از آقای کهن که در واقع این نکته رو بیان کرد. در واقع دیگه الان دوستان ببخشید اگر طولانی شد، من میمونم یه چند دقیقه رو، اگر سوالی چیزی بود در خدمتون هستم. ایشالا جلسه بعد پس ورده دوستان روزهای زوج جلسه تشکیل میشه، پس ورده در خدمتون هستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون لطف دارید. چرا میگیم علوم اسلامی؟ ببینید اینم بحث مفصلیه، توی کتاب کلیات علوم اسلامی شهید مطهری خیلی ازش صحبت کردن. حالا اگه من سوالتون درست فهمیده باشم، اساسا ما وقتی میگیم علوم اسلامی لزوما به این معنی نیست که مثلا تو منابع این علم از هم تفکیک شده. علوم اسلامی یعنی علوم برخواسته از روح تمدنی مسلمانان که خود همون یک در واقع بازتاب از معارف اسلامیه، یعنی بیگانه نیست از معارف اسلامی. یه روح تمدنی درست میشه، حالا اگه مثلا مبنای حقیقی بودن جامعه رو بپذیریم خیلی راحتر این بحث اثبات میشه که این علوم یک تعلقی داره، یک در واقع رنگ و بویی داره، رنگ و بوی تمدنی توش وجود داره. از اون با ما میگیم علوم اسلامی. حالا تعریفای دیگه‌ای هم دارم، شاید تری تو کلیات علوم اسلامی تعریف خیلی بهتری رو ارائه میدن فکر میکنم و باش کار میکنم. جلسه آیان چه باز من نوشتم سیر بحثا رو دیگه، حالا الان دوباره تخته رو برمیگردونم که دوستان جلسه آینده وارد مرحله بندی نگارش میشیم و بحث جذب و ضبط محتوا رو بیان میکنیم انشاءالله. حالا چقدر وقت بشه میریم توی تعمیق و فراوری، از چقدر هم دیگه تابع جلسه بسه. انشاءالله تو این 4-5 جلسه دیگه ما کامل پرونده بحثامون رو میبندیم، یعنی چی میشه و بعد دیگه وارد مرحله بعد میشیم که حالا تابع اینکه دوستان چی دستور بدن. ببینید پیشرفت به مرور اتفاق میفته، شما تو علم انقلاب نمیتونید بکنید. ببینید یک امری به مرور زمان اضافه میشه. اصلا من یه سوالی دارم، خود این علم اصول چجوری درست شده؟ خود همین تبویبی که ما میگیم مثلا مباحث الفاظ، نمیدونم مباحث حجج یا مباحث عقلی مواسوج، خود این چجوری به وجود اومده؟ اینا تو مرور زمان کامل شده. من نکتم سر انقلاب کردن بود، اینکه یه کسی بیاد از بیخ همه چیز زیر سوال ببره، بگه آقا من اصلا خواهم یه تعبیر جدید بنویسم با مبنای خودم، من به هر نتیجه رسیدم همونو تو تعبیر دخالت میدم. اون موقع کتاب این آدم ممکنه ارزش حتی علمی هم داشته باشه، ولی ارزش آموزشی پژوهشی نخواهد داشت. یعنی کسی که میخوان علم اصول رو یاد بگیرن وقتی میرن سراغ شهید صدر احساس میکنن یه چیز دیگه است. اگه کسی کلن از اصول فقط حلقات خونده باشه، هر کتاب اصولی دیگه ای که میذارن جلوش نمیفهمتش، نمیدونه کجای اصوله، چون با مبنای مختص شهید صدر فقط آشنا شده. ولی اگر نه ما اون ضوابط مشهور رو رعایت بکنیم، در جا به جایش نظر خودمون رو هم بگیم، اون موقع تو مرور زمان ممکنه یه وقتی یه بزرگی انقدر مثلا همه اشکال بکنن که مقدم واجب مثلا جز مواضع الفاظ نیست، لازم عقلیه، یه بزرگی یه دفعه‌ای بیاد این مقدم واجب رو تغییر بده و از اونجا بعد دیگه همه ببرن مقدم واجب رو تو مواضع. خب اون موقع مثلا میبینیم که اون جایگاه و اغلا بهش دادن، ولی کاری که مرحوم مظفر کرده پذیرفته نشده. یعنی الان هم وقتی دارم می‌نویسم مقدم واجب میارن توی مواضع الفاظ. شأنیت میخواد این کارها، شأنیت اغلایی میخواد. خب بله، امام انقلاب در علم اصول کرد ولی تبویب علم اصول رو تغییر نداد. من تمام بحثم رو تبویب بود. اتفاقا امام روی این پیکره اغلایی اعتباری علم خیلی تاکید داره. دوستانی که مناهج خوندن چیز کنن، برن اون بخش چیز رو ببینن، عرض کنم خدمتون که نظریه سنخیت علم، نظریه سنخه، امام موضوع علمو نمیپذیره. نظریه سنخه یک نظریه شبه اغلایی عرفیه برای علم، یعنی یک هویت اعتباری برای علم قائل شدن. احسن رتبنا کتاب این تبیب آقای صبحانی هم همینطوره. با کتاب های دیگه در واقع تبیب آخون تبیب مشهوره دیگه. عرض کنم که شما، من در واقع سوالتون رو، بزرگواری که فرق نظاموارگی و انسجام و فایده گرایی رو پرسیده بودن، ببینید فایده گرایی یا اصالت در واقع سود و ثمره که بهش میگن پراگماتیسم، توی جزوه مکاتب آمریکایی فلسفه است پراگماتیسم. اینکه آقا ما کاری به در واقع ارتباط صحیح بین گزاره ها نداریم، بلکه صرفا فایدهش برامون مهمه. اینکه اصلا ریاضی چه علمیه کاری باش نداریم، ولی اینکه تو مهندسی به درد میخوره و ما میتونیم باشی سازه رو بسازیم، این برای ما مهمه. حالا اینکه ریاضیات شبه علم نمیدونم الهیات، هر چی میخواد باشه. برای همین مثلا شما میبینی حسگراترین آدم ها ریاضیات هم قبول دارن، میگه من ریاضیات رو نمیدونم چرا درسته، ولی مهم اینه که تو مهندسی داره ازش استفاده میشه. این میشه پراگماتیسم، میشه فایده گرایی. ولی نظاموارگی کاری به این نداره، میگه ارتباط ذاتی وجود داره بین فلان گزاره و فلان گزاره، مثلا کاری به فایدهش ندارم فعلا. من دارم میگم یه ارتباط واقعی بین این دو گزاره وجود داره که اینها رو با هم مرتبط و متصل میکنه و یک نظام از اینها درست میکنه. اینو بهش میگن نظاموارگی و اون انسجام بین گزاره. انسجام همون از به معنای در واقع اتصال منطقی و ضابط مند بین گزاره ها بهش میگن. خب بله کلاس تمام شده، من عرض کردم صلوات کلاسم فرستادم، دوستانم دیگه رفتن تقریبا 20 نفر فهمیدن که درباره مطلب الله. مثال نفس من از آقای قبادی که این سوال رو پرسیدن خواهش میکنم بفهمند که فلسفه خوندین، من مثال نفس الامر رو توضیح بدم، چون احساس میکنم که احتیاج به یک مثال هست، یا اگه علمی میدونید اصول بگم. خیلی خوب عرض کنم که با همون معنی حجیت میرم که نخوام خیلی بازش کنم. ببینید ما یک سوال اینه، حجیت شرعی چیست؟ میشه مطلب و ما. حجیت لغوی چیست؟ میشه مطلب و ما. میریم تو مطلب و حل. حجیت در علم اصول لغوی است یا شرعی؟ دلیلش چیست؟ یعنی چجوری میتونیم اثبات کنیم شرعی رو؟ اونی که شرعی رو اثبات کرده دلیلش چیه؟ دلیل. اونی که لغوی رو اثبات کرده دلیلش چیه؟ احسن. دلیل حجیت پذیرفتن حجیت شرعی در علم اصول چیه؟ دلیل حجیت لغوی چیه؟ ممکنه که بگه من به این دلیل پذیرفتم، ممکنه که من به اون دلیل. پس چیستی مطلب ما؟ دلیل مثلا مطلب و لم. حالا اگه حجیت شرعی پذیرفته شد، اون موقع شما مفهوم شرع تو با چی میخوای حجیت بکنی؟ حجت بکنی؟ اینکه بگی مفهوم شرط داریم یا نداریم با چی حجت شد؟ اینکه تبادر داریم یا نداریم با چی حجت شد؟ اگه حجیت لغوی رو پذیرفتی، مفهوم شرط حجتش با چی میشه؟ تو اونجا که شاره ای ما نداریم که. مفهوم شرط خطاب انسانه. شما میگی حجیت در اصول شرعیه. خب باشه، چش حجیت در اصول شرعیه. شما مفهوم شرط رو پذیرفتی، مفهوم شرط حجیت شرعی داره، از شاره گرفته حجیتش رو. این میشه بحث، این میشه لازمه اثبات حجیتش شرعی یا حجیت لغوی، لوازمش تو نظام فکری ما. التماس دعا دوستانی که خدافظ. الان آقای قبادی توضیحات من کافی بود یا نه؟ به نظرتون تو این مثال تونستم تفاوت این دوتا رو مشخص بکنم؟ نه نه، این دلیل نیست. شما برای دلیل، شما برای اینکه بگی حجیت شرعیه یا لغوی، شما چند تا دلیل میاری، ولی اینکه این اثبات کجا رو تغییر میده، کجای نظام فکری رو عوض میکنه، رو چه گزارهای دیگه ای تاثیر میذاره، این میشه مطلب لمش، لوازمش. خب الحمدلله دیگه خود صاحب سوال راضی شد دیگه دوستان. خب من باز یه چند دقیقه هستم در خدمتتون، اگه سوالی بود پاسخ میدم، ولی دیگه التماس دعا از دوستانی که خداحافظی میکنم.